أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مواردی که محل اشکال و شبهه هست در این که آیا عهد و دلیلین ازهر یا نفس نسبت به دیگری هست یا اینکه دلیلین علی حد سوا هستند، مورد اول تعارض بین عام و مطلق بود که در این قسمت در مجموع وجوهی ذکر شده بود برای تقدیم عام، یعنی عام وضعی بر مطلق، که این وجود در جلسه قبل بیان شد که اون وجهی که در نهایت مورد قبول قرار گرفته بود وجه اخیر بود که در کلام مرحومای تبریزی و هم اومده به صراحت و از کلمات مرحومای خویی به حسب اونچه که در دراسات هست استفاده میشه. در کنار این وجه، وجهی هم در کلام مرحومای صد اومده بود به حسب اونچه که در بحوث بود، حاصل اون وجه این بود که اطلاق با عموم هرچند در مواردی که متصل به هم نباشند دوتا ظهور منعقد شده است و ما مواجه با دو ظهور منعقد شده با دو دلالت منعقد شده هستیم، ولی یکی از این دوتا ظهورها چون نسبت به ظهور دیگر اقوا و اشد هست، همین موجب تقدیم عام بر مطلق میشه به منات ازهریت و شدت ظهور. وجه ازهریت و نقطه ازهریت هم این بود که در قسمت عام وضعی دلالت ایجابی هست، ظهور ایجابی هست از باب بیان عموم و سریان دلالت دارد عام، ولی در ناحیه مطلق دلالت اطلاقی که متکی به مقدمات حکمت هست از دلالت سلبی، ظهور سلبی از باب سکوت متکلم در مقام بیان نسبت به غیر دلالت بر اطلاق و سریان درست شده. خب یکی ظهور سلبیه، یکی ظهور ایجابی، ظهور ایجابی بر ظهور سلبی مقدم. این فرمایش ایشون این بود. در جلسه قبل عنوان مناقشه و ملاحظه در ذیل فرمایش ایشون بیان شده بود که اینجا بلو از نظر صغروی قبول داریم که از ازهریت اون دلالت به ظهوری که با بیان آمده باشد ازهر هست نسبت به دلالتی که مستند به سکوت هست، ولی نقطه تقدیم اگر ازهریت نقطه تقدیم ازهریت نیست، به الا اگر ازهریت باشه باید به لوازمش هم ملتزم باشید که در جایی که در مجموع اون طرف مطلق به ملاحظه یک جهت دیگه‌ای که در دلیل وجود داره در ناحیه حکم مثلا اگر قوتش بیشتر بود در مجموع از مطلق اگر ازهر شد، باید در این موارد هم شما قائل به تقدیم عام تقدیم مطلق بشید، به عکس باید عمل بکنید و حال این که به این لازم ملتزم نیستید بلکه عام وضعی را بر مطلق مقدم میکنید، حتی در جایی که در مجموع خطاب مطلق به ملاحظه مجموع فقرات ازهر باشد این نشون میده که این ملاک تقدیم از حقیقت نیست، ملاک تقدیم رو باید چیزی دیگه بگیرید. این به عنوان اشکال و ملاحظه در ذیل فرمایششون بیان شده بود در جلسه قبل، ولی به نظر میرسه که این مناقشه تمام نباشه و این به این مقدار میشه قبول کرد که در این مواردی که عهد و دلیلین از هر از دیگری هست همین سبب تقدیم میشه. خود ازهریت و آکدیت در قسمت دلالت و ظهور در یک دلیل نسبت به دلیل دیگر فی نفسهی از انهای جمع عرفی بین الخطابین حساب بشه. و این مطلب هم با اون اشکال نقض نمیشه، به جهت این که ممکنه که قبول میشه که ازهریت موجب تقدیم هست، ولی تمام ازهریت موجب تقدیمه، ولی تمام منات در تقدیم مجرد ازهریت نیست، بلکه نکات دیگه‌ای هم در تقدیم مدخلیت داره، نکات دیگه هم در تقدیم مدخلیت داره. روی حساب در مورد مثلا و این مطلبی که گفته میشه با اون چی که در بحث عام و خاص و مطلق و مقید گفته شده که ملاک تقدیم قرینیت هست یا ازهریت، اونجا انتخاب شده است در نوع کلمات متأخرین این نظر که ملاک تقدیم ازهریت نیست در تخصیص، بلکه خاص را مقدم می کنند بر عام، حتی در جایی که به لحاظ مجموع فقرات دو دلیل خاص از اف هم باشد یا مساوی عام هم باشد مقدم می کنند. نکته تقدیم در مورد تخصیص، در مورد تقیید ازهریت نیست، بلکه خصوصیت اختصاص به مورد خاص داشتن اون قرینیت درست میکنه، نه ازهریت. این مطلبی که در اینجا یا در بقیه مواردی که عهد و دلیلین در مجموع ازهر نسبت به دیگری حساب میشود، ما ازهریت را از مرجحات بدانیم و موجب از انهای جمع عرفی بدانیم، این مطلب با اون چه که در بحث تخصیص و در بحث تقدیر اومده با اون هم تنافی نداره. به این نحو که توجیه میشه جمع بین این دو مطلب، به این نحو توجیه میشه که بله ازهریت موجب تقدیم هست، ولی ممکنه در یه موردی به لحاظ با توجه به خصوصیت مورد یه نکته دیگه‌ای برای تقدیم وجود داشته باشد که اون نکته بله سبب اون نکته مورد لحاظ قرار میگیره و محور اصلی در جمع بین الخطابین قرار میگیره. خب اینجا هم در مورد تخصیص ولو ازهریت نسبت به خاص هم وجود داره، بر عام ازهر هست، ولی نکته تقدیم فقط جهت ازهریت نیست، بلکه خصوصیت داشتن مورد هم اینم موجب تقدیم میشه. حالا با توجه به این مطلب ما اگر دلالت ایجابی را بر دلالت سلبی مقدم بکنیم به خاطر ازهریت، اون نقض و لازم باطل وارد نمیشه به عنوان اشکال بر این نظر، به خاطر اینکه گفته میشه در جایی که در مثلا همین مورد نقض در عام وضعی و مطلق که در ناحیه عام وضعی دلالتش نسبت به شمول برای افراد به دلالت لفظیه و از باب دلالت ایجابی هست، دلالت بر شمول نسبت به افراد در نایه مطلق به دلالت سلبی و مستند به سکوت هست. ولی اگر در مجموع در قسمت مطلق اون دلیلی که دلالت بر ثبوت حکم میکنه اگر او به صراحت باشه، کلمه مثلا یجب باشه، از این طرف در ناحیه مطلق در ناحیه عام به صراحت نباشه بلکه به نحو ظهور باشه که قابل توجیه هست، و در این موارد درسته که از دو جهت بین اینها تنافی پیدا میشه. در یک جهتش احد الدلیلین اظهر نسبت به دیگری هست، نفس نسبت به دیگری هست، ولی در این مواردی که دو جهت وجود داره اینطور نیست که عرف متحیر باشه، بلکه احد الجهتین را بر جهت دیگه مقدم میکنه. این که دلالتش به لفظ به بیان در ناحیه شمول از جهت موردی به لحاظ موضوعی، چون این دلالتش نسبت به این مورد شمولش به لفظ در نسبت به موضوع حکم اگر یک جهت تقدیمی وجود داشته باشه دیگه نوبت به قسمت حکم نمیشه، ملاحظه اون قسمت حکم رو نمی کنن. در همین مثال که عام وضعی با او مختلفه، اگه اومده باشه مثلا اکرم بله یجب اکرام العالم، دلیل دیگه هم اومده باشه لا بله دلیل که مثلا لا تکرم، یا به نحوی که دلالتش در این قسمت به ظهور باشه نه به نصوصیت که وجوب ندارد، این وجوب نداشتنش به ظهور باشه، ولی نسبت به فاس شمولش للفاسق با ای فاسق مثلا بیان شده باشه. خب اینجا دو نحوه جمع ممکن هست بین اینها در این در دوران بین دو نحوه جمع در کلامین و در خطابین، اگر به لحاظ موضوع یک جمع مورد داشته باشه متفاهم عرفی و فهم عرفی، رویه عرف در این موارد نگاه کردن به ناحیه موضوع هست، نسبت به حکم نگاه نمی کنن. ولی این باعث نمیشه که ما کلن اظهریت را از انهای جمع عرفی حساب نکنیم. ممکنه بلکه وجه صحیح اینه که اظهریت خودش موجب جمع عرفی بین الکلامین میشه، ولی در جایی ولی نه مطلقا، یکی از انهای جمع هست، در جایی که تنافی با امر دیگه پیدا کرد اونجا خب باید نگاه بکنیم که این اظهریت در ناحیه موضوع هست یا اظهریت در ناحیه حکم. اگر اظهریت در ناحیه موضوع وجود داشته باشه دیگه در نوبت به اظهریت در ناحیه حکم نمیرسه که این را در عرض این قرار بدهن، مزاحم این قرار بدن و مثلا مجموعاً اجمال در کلام پیدا بشه یا تعارض بشه که دوتا هر کدوم یک جهتی دارد، جهت قوتی دارد و این دوتا جهت قوت با همدیگر علا حد سوا هستند. روی حساب اون وجهی که در کلام مرحوم صدرم اومده قابل قبوله، یعنی اینطور نیست که به واسطه اون نقض از این وجه رفعیت بشه، اون نقض قابل حله. حل اون نقض به اینه که در اون مواردی که به عنوان نقض آورده میشه دو تا جهت برای تقدیم هست و در هر جایی به صورت قاعده کلی دو جهت برای قوت و تقدیم باشه، عرف اون قسمتی که مربوط به موضوع هست را مقدم میکنه، نسبت به قوت فی ناحیت الحکم نگاه نمیکنه به او، او را اغماض از اون میکنه، جهت موضوعی را مقدم میکنه. پس این وجه هم برای توجیه تقدیم عام وضعی بر مطلق تمام هست و اشکال نداره. وجه حالا این مورد اول بود که تعارض عام وضعی با اطلاق بود. مورد دوم که در کلمات مطرح شده تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هست. ما با دو دلیلی مواجه هستیم که حکم در هر دو دلیل، مفاد هر دو دلیل با اطلاق مستند به مقدمات حکمت درست شده، دلالت وضعیه در کار نیست. ولی یکی از اینها اطلاق در یکی از اینها اطلاق شمولی هست، اطلاق در دیگری اطلاق بدلی هست. در تنافی بین تعارض بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی کدوم یک مقدمه؟ آیا اینها علی حد سوا هستند یا اینکه بله علی حد سوا هستند یا اینکه اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی هست؟ اگه مثلا در یه دلیل اومده که اکرم آل من که دلالتش بر جواز اکرام کل مصداق از مصادیق عالم سواء کان فاسقا او عادلا، دلالتش به اطلاق هست ولی اطلاق بدلی هست. از اون طرف در خطاب نهی اومده لا تکرم الفاسق که نهی میکنه از اکرام فاسق و حکمم به نحو اطلاق شمولی هست، یعنی هیچ یک از افراد فاسق اکرام نباید بشود، همه افراد فاسق حرمت اکرام دارد. خب اینجا در ماده اجتماع که عالمی که فاسق باشد، مقتضای اطلاق اکرم عالمان اینه که این فرد هم اگه اکرام بشه کافیه. از اون طرف دلیل لا تکرم میگه نه، این بله وجوب مصداق واجب وجوب واجب الاکرام نیست، بلکه این قابلیت اکرام را نداره، اکرام در این مثلا حرام، اکرام نسبت به این حرام. خب در این موارد آیا اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی هست یا اینکه اینها علی حد سوا هستند؟ این در اینجا مرحوم شیخ قائل به این شدن که اطلاق در ناحیه اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی هست. مرحوم آخون فرمودن که نه، اینطور نیست که اطلاق شمولی با اطلاق بدلی بر اطلاق بدلی مقدم باشد، بلکه اینها علی حد سوا هستند، تعارض پیدا میشه. مرحوم نائینی بله فرموده نه، همون حرف مرحوم شیخ به مختار مرحوم شیخ که تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی هست اون صحیح هست و اقوا همون فرمایش مختار ما فرموده همون فرمایش مرحوم شیخه. این بحث در بله مباحث مقدم واجب، در اون بحث واجب مشروط که در ذیل این بحث که اگر ما قیدی داشته باشیم که این قید مردد بین این هست که به ناحیه هیئت بخوره یا به ناحیه ماده بخوره، اینجا مقتضای قاعده عام چیه؟ آیا قید رو به هیئت بزنیم یا به ماده بزنیم؟ این محل بله بحثه. در اونجا مرحوم شیخ از جز کسانی است که قائل به این هست که قید به ناحیه ماده باید بخورد نه به هیئت، همونطور که مرحوم آخون در کفایه در همون بحث دوران مطرح فرموده. مرحوم شیخ به دو وجه استناد میکنه، یک وجه اولی که مدرک مرحوم شیخ در این هست که ماده باید مقید بشه، اطلاق هیئت حفظ میشود، ما اطلاق ماده را باید مقید بکنیم. وجه اول اینه که تقیید بله وجه اول عبارت از اینه که وجوب اطلاق در ناحیه هیئت اطلاق شمولی هست و دلالت بر ثبوت حکم در جمیع تقادیر میکنه، ولی اطلاق در ناحیه ماده اطلاق بدلی هست. مقتضای اطلاق اینه که هر یک از افراد و مصادیق که انجام بشه کافیه، حکم متعدد نیست به عدد افراد، حکم واحد داریم، اطلاق بدلی میگه هر جگد این افراد میتوانند به مصداق متعلق تکلیف باشند. مرحوم شیخ در اونجا فرموده که چون اطلاق در نایه هیئت اطلاق شمولی هست و اطلاق در نایه ماده اطلاق بدلی هست، اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلیه. اگه هم دایره بین اینها شد، بله، جمع بین اینها ممکن نبود، اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی است. فرمایش مرحوم شیخ اینه که مرحوم آقون این وجه‌ها را نقل کرده در همون بحث دوران، بعد فرموده بود این دوتا وجهی که ما گفتیم موافق لما افاد و بعد مقرر بحث الاستاذ العلامه، که همون اشاره به تقریرات مرحوم شیخ داره مطارح باشه. ولی خود مرحوم آخون در مقام اشکال فرموده که نه، اینطور نیست که اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی باشه. فرموده این حرف تمام نیست. بله، ما قبول داریم اطلاق در نایه هیئت اطلاق شمولی هست و اطلاق در نایه ماده اطلاق بدلی هست، ولی مجرد شمولی بودن موجب تقدیم نمی شود. چرا؟ توضیح مرحوم آخوند اینه، فرموده اطلاق چه شمولی باشد چه بدلی باشد مستند و مبتنی بر مقدمات حکمت هست، بر جریان مقدمات حکمت هست. در اینجا شمولیت و بدلیت هر دو فرض اینه که از باب اطلاق و مستند به مقدمات حکمت هست. خب اون مبنای شمولیت وقتی که علا حد با مبنای بدلیت علا حد سوا بود، منشأشون امر واحدی بود، فرقی در اون جهت نداشتن، طبعا شمولیت حاصل از این مقدمات معنا نداره که با بدلیت حاصل از این مقدمات با هم دیگه فرق بکنه. هر همه اینها به مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت هست. اینجا یکی از مواردی که مرحوم آخون فرموده که بل اینها نتیجه مقدمات حکمت مختلف هست، گاهی شمولیت، گاهی بدلیت، بلکه گاهی تعیین هست، یکی از مواردی که مرحوم آخون فرموده اینه. بله، اصل این مطلب را مرحوم آخون در آخر بحث مطلق و مقید در اون عنوانی که ظاهرا تعبیر مرحوم آخون این باشه که تبصرتان لا تخلو ان تذکره، اونجا فرموده که نتیجه مقدمات حکمت به حسب موارد، اختلاف موارد مختلف میشه. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت شمولیت میشود، کما هو الحال در مثل احل الله البی، اونجا بلو اطلاق هست، مقدمات حکمت هست، ولی نتیجه مقدمات حکمت حلیت تمام افراد بی هست. اونجا نتیجه شمولیته. چرا نتیجه شمولیته؟ اونجا مرحوم آخون توضیح داده، فرموده به خاطر اینکه در اینجا به نحو علل بدل که معنا نداره که شارب بفرماید که یک فرد از افراد بی به نحو غیر معین او فقط حلال شده، این معنا نداره. بدلیت که معنا نداره، چون یک فرد علل بدل بله امضا اشاره نسبت به او در آیه شریفه اهل الله به معنا نداره، پس شمولی، پس بدلیت در اونجا منتفی هست، تغییر به فرد خاصی هم نشده، نتیجه مقدمات حکمت شمول حکم نسبت به تمام افراد بیه. در بعضی از موارد هم نتیجه مقدمات حکمت تعیینیت، اصلا مقدمات حکمت جاری بشه نتیجه تعیینه. مثل کجا؟ خود مرحوم آخون اونجا مثال زده، فرموده در جایی که دوران عام بین این باشه که وجوب تعیینی هست یا وجوب تخییری هست، یا در دوران بین موارد مثلا نفسیت و غیریت، یا در دوران بین عینیت و کفاییت، در این موارد اطلاق صیغه اقتضای تعیین رو میکنه. چرا؟ به جهت اینکه جامعه که معنا نداره، جامعه این چون فرد اینه که در این موارد یا وجوب تعیینی یا وجوب تخییری، جامعه که اراده نشده است قطعا، به نحو شمولیت هم معنا نداره، بلکه در اینجا یکی از این دوتا فرد اراده شده، چون احد الفردین بیان او معونه زائده احتیاج داره و مولا در مقام بیان اون قید را نیاورده، روی حساب ما از مقدمات حکمت به دست می آوریم که مراد مولا در اینجا این فرد خاصه، این حسه خاصه از طبیعت هست. فرموده نتیجه مقدمات حکمت به حسب موارد مختلفه. این در بحث دوران عام بین تقیید الماده و تقیید الهیئه. فرموده که شمولیت و بدلیت هر دوتا متکی به اطلاقند، متکی به مقدمات حکمت هستند. غایت الامر مقدمات حکمت تارتن یختزی عموم شمولی را، عموم شمولی را و اخرى یختزی بدلیت را، کما ربما یختزی تعیین احیانا، کما اینکه در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت تعیینه. تعیین کجاست؟ همون بحث دوران بین دو نوع از وجوب را که خود مرحوم آخوند در آخر بحث مطلق و مقید اونجا تصریح فرموده. خب این اشکال مرحوم آخوند به رأی مرحوم شیخ، به مختار مرحوم شیخ اینه. مرحوم ناینی فرمودن در دفاع از مرحوم شیخ، فرمودن که نه، حق این هست که در تنافی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مقدم هست و به سه وجه از فرمایشات مرحوم ناینی در بحث بونی که در اجود هم اومده، سه تا وجه استفاده میشه برای اینکه اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی هست. هرچند در کلام مرحوم آقای صدر اومده که اون وجه اونی که مهم از این وجوه هست فقط وجه اول هست، ولی در مجموع سه تا وجه از کلام مرحوم ناینی استفاده میشه. وجه اولی که از کلام مرحوم ناینی استفاده میشه در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، عبارت از اینه که با توجه به خصوصیت اطلاق شمولی، که اطلاق شمولی معناش اینه که این حکم نسبت به همه افراد، شامل همه افراد هست و طبعا به عدد افراد موضوع این حکم انحلال پیدا میکنه، این خصوصیت اطلاق شمولی اینه. ولی در اطلاق بدلی حکم حکم واحد هست، حکم متعدد نمیشه، منتها در مقام امتثال این حکم واحد مکلف مخیر هست بین هر بین افراد. این اطلاق در ناحیه اطلاق بله در مثلا حالا در بحث تقرید ماده که مفصلا اونجا مطرح فرموده، اطلاق در ناحیه ماده که اطلاق بدلی هست، معناش اینه که مولا فردی از افراد این طبیعت را خواسته، هر فردی که باشه برای مولا فرقی نداره، چه این بله چه واجد اون قید محتمل باشه چه فاقد اون قید محتمل. خب وقتی که در موارد اطلاق شمولی حکم متعدد به عدد افراد میشه، ولی در موارد اطلاق بدلی حکم متعدد نیست، حکم واحد هست، ولی تطبیق این متعلق حکم واحد بر افراد متعدد این به اختیار مکلف است و مکلف در این قسمت اختیار داره. با توجه به این خصوصیت ما اگر این دوتا را ملاحظه بکنیم، در دوران عام بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی باید اطلاق شمولی را مقدم بکنیم. چرا اطلاق شمولی را مقدم بکنیم؟ چون اگر اطلاق شمولی را قید بزنیم حکم نسبت به بعضی از افراد کلن منتفی میشه. تقیید اطلاق شمولی مستلزم رفع ید از حکم در بعضی از افراد تماما میشه. ولی اگر اطلاق شمولی را سر جاش بگذاریم، اطلاق بدلی را مقدم بکنیم، ما از حکم در موردی از حکم کلن رفع ید نکردیم، بلکه در تطبیق این حکم بر بعضی از افراد تضییق ایجاد شده. تقیید اطلاق شمول، اطلاق بدلی موجب نفی حکم نیست، بلکه موجب تضییق دایره متعلق حکمه. دایره متعلق حکم قبل از تقیید وسیع بود، با تقیید ضیق شده. خب در اینجا که وقتی که اینطور شد، در یک طرف تقیید مستلزم خروج بعضی از افراد، نفی الحکم در بعض الافراد، ولی در تقدیر دیگر حکم اینطور نیست که حکم نفی شده باشه، بلکه متعلق حکم ضیق پیدا کرده. خب در این معلومه که در این موارد ترجیح با اون قسمتی است که از اصل الحکم رفعیت نشده، بلکه فقط ضیق در متعلق پیدا میشه. این را در کلام مرحوم نائینی به همین مقدار اومده دیگه. چرا در دوران بین رفعیت از اصل الحکم یا تقیید المتعلق متعلق حکم واحد، چرا یکی از اینها مقدم هست؟ این را به وضوحش برگزار کرده، برای او وجهی ذکر نکرده. حالا هم بعدا هم ممکنه گفته بشه، ولی اون نکته ای که در به نظر می رسه در ذهن مرحوم نائینی هست، این مرحوم نائینی بوده، اینه که در این موارد در حقیقت این تقیید اکثر حساب میشه دیگه. اونجایی که حکم کلن از یک فرد نفی بشه، با جایی که حکم کلن نفی نمیشه بلکه متعلق او ضیق تر میشه، خب این تقیید در دومی کمتر از تقیید اولی هست. در حقیقت وجه این عبارت از اینه که هر جا هم دایر بین تقیید اکثر و تقیید اقل واقع بشه، خب اون مقدار تقیید اقل مسلمه، اون را مقدم میکنیم از باب این که ضرورات تتقدر و به قدرها. ولی این در فرمایش مرحوم نائینی به صراحت نیومده، این نکته نیومده، بلکه این را که انه مسلم گرفته که اگر یک طرف رفعیت از اصل الحکم باشه، طرف دیگر رفعیت از اطلاق متعلق حکم در مقابل به تضییق متعلق حکم باشه، این فرموده این مقدم. این وجه اول. وجه دومی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده در همون اجود، در همون بحث واجب مشروط دوران بین تقیید ماده و تقیید هیئت، عبارت از اینه که در ناحیه در مقایسه بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی، ما می‌یابیم که اطلاق بدلی علاوه بر مقدمات مشترک با اطلاق شمولی، احتیاج به یک مقدمه زائدی هم دارد، یک مقدمه اضافه احتیاج دارد، که چون یک مقدمه اضافه احتیاج دارد، اون اطلاق شمولی میاد اون مقدمه آخر او رو نفی میکنه، نتیجه این میشه که اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی است. چطور؟ به جهت اینکه فرموده که در این مقدمه که متکلم در مقام بیان باشه و قرینه بر تقیید نیاورده باشد، خب این مقدمات مشترک بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هست. ولی در ناحیه اطلاق بدلی یه مقدمه اضافه ای هست و اون مقدمه عبارت از اینه که افراد این متعلق از نظر ملاک باید با همدیگر متساوی باشن. افراد متعلق باید از نظر ملاک متساوی باشند تا اطلاق بدلی شکل بگیره. چطور، چرا احتیاج به این مقدمه داریم؟ در خود متن اجود اینجور توجیه شده، به خاطر اینکه در موارد اطلاق بدلی اینکه مکلف میتواند همه هر یک از این افراد را که دلش خواست انجام بدهد، این از چه بابه؟ از باب تخییر به حکم عقل دیگه، عقل و حکم به تخییر میکنه، به خاطر تخییر، به خاطر حکم عقل به تخییر هست. این اطلاق بدلی که عبارت از جواز اتیان، جواز برای مکلف جایز است که هر یک از افراد را که خواست تحویل مولا بدهد، این از باب حکم، این حکم عقل به تغییر بین افراده. عقل کجا حکم به تغییر میکنه؟ در جایی که احراز کرده باشد که این افراد از ناحیه ملاک با همدیگر متساوی هستند. در جایی که احراز تساوی بکند، اینجا هست که حکم به، در جایی که احراز تساوی بکند، اینجاست که حکم به تخییر میکنه. خب روی این حساب، اگر اطلاق بدلی در یک جایی بخواهد تحقق پیدا بکنه و مکلف مرخص در تطبیق باشد به ای نحو امکان، باید افراد متساوی در، بله، باید افراد متساوی در ملاک باشند. این تساوی در ملاک در جایی که اطلاق شمولی وجود نداشته باشد، بله، بیانی از خارج نرسیده باشد، ما فقط اطلاق بدلی را داشته باشیم، اینجا چون خصوصیت ذکر نشده، عقل حکم به تساوی افراد در ملاک میکنه. ولی اگر در همین مثال اکرم عالمن لا تکرم الفاسق اطلاق شمولی داشتیم، اطلاق شمولی اقتضا میکنه که اکرام عالم فاسق ممنوع هست، اکرام عالم فاسق ممنوع هست، مفسده داره، چون لازمه مقتضای لا تکرم الفاسق اینه که اکرام عالم فاسق مفسده داره. خب وقتی اکرام عالم فاسق مفسده داشت، دیگه اکرام این فرد، این فرد از اکرام که اکرام عالم فاسق هست، با اکرام عالم عادل از نظر ملاک با هم دیگر متساوی نیستن دیگه. اون دلیل مطلق شمولی با جریانش تساوی در ملاک را از بین میبره. وقتی تساوی در ملاک را از بین برد، بقاءً اطلاق بدلی منتفی میشه دیگه، ولو در بد و امر اطلاق، بله، اطلاق بدلی موضوع داشت، ولی به ملاحظه اطلاق شمولی بقاءً منتفی است. فرموده به بیان آخر، عبارت اجود اینه، به بیان آخر یحتاج الاطلاق البدلی زائدن علا کون المولا فی مقام البیان و عدم نصب القرینه و عدم نصب القرینه علی الخلاف، زائدن بر این دوتا مقدمه که مقدمه مشترک است، اطلاق بدلی یحتاج الی احراز تساوی الافراد فی الوفاء بالغرض حتی یحکم العقل بالتخییر. اینجا از این عبارت استفاده میشه که این ترخیف در افراد از باب حکم عقل به تغییره، به حکم عقل به تغییر هم احتیاج به تساوی در ملاک داره، باید احراز تساوی بشود تا عقل حکم به تغییر بکنه. اما اطلاق شمولی این مقدمه را احتیاج نداره. روی حساب در مثالم زدم، در کلام مرحوم خویی هم اومده، در مواردی که حکم به نحو شمولی هست، لازم نیست که افراد در ملاک با همدیگه مساوی باشن. اگر نهی بکنه از قتل مؤمن، این نهی از قتل مؤمن هم قتل، بله، نبی، هم قتل امام، هم قتل مؤمن متقی رو شامل میشه، شخص مؤمن عادی رو هم شامل میشه. مفسده در این موارد که علی حد سوا نیستن، مفسده با هم معلومه که بعضی از اینا به مراتب اشد و آکد از دیگری است، ولی در این حال اطلاق شمولی اینجا رو میگیره. یا در همین مثال لا تکرم الفاسق که اکرام فاسق، فاسق موارد متعددی داشته باشه، اکرام هر فاسقی حرام هست و جائز نیست. به درجات به شدت و ضعف در فسق اکرام او مفسدش ممکنه بیشتر باشه. اطلاق شمولی احتیاج به تساوی افراد در ملاک ندارد، ولی اطلاق بدلی احتیاج داره. خب چون اطلاق شمولی احتیاج نداره، در این مورد اطلاق شمولی جاری می شود و با جریانش در حقیقت زمینه را برای اطلاق بدلی از بین میره. فرموده فمع وجود الاطلاق شمولی لا یحرز العقل تساوی الافراد من حیث الوفاء بالغرض فیکون الاطلاق شمولی حاکمن علی الاطلاق البدلی من حیث دلیلیتی و حجیتی و امکان ظهوره منعقدن فی حد نفسی. اگه فرض کرد روی همون نکته عام که در خطابات منفصله، ولو ظهور هم منعقد شده باشه، این حجیت این ظهور را از بین میبره. قرائن منفصله حجیت ظهور را از بین میبره. بقاعا اطلاق بدلی در کار نیست، یعنی حجیتش منتفی است. این وجه دوم. وجه سومی که در کلام مرحوم نائینی اومده، اونم نه به عنوان وجه مستقل نه، بلکه در با تعبیر بالجمله اینها اومده، ولی از این عبارت میشه وجه مستقل را استفاده بکنیم. عبارت از اینه که بله، حجیت اطلاق بدلی متوقف بر اینه که مانع از تغییر عقلی در اطراف نباشه، متوقف بر عدم وجود مانع هست. مانع از تغییر عقلی اگر نباشد، اونجا هست که اطلاق بدلی شکل میگیره و حجیت داره. ولی اگر مانع باشه، اینجا دیگه اطلاق بدلی در بین نیست، یعنی به عنوان حجت در خطابات منفصله محقق نمیشه. ما به اطلاق شمولی نگاه بکنیم، اطلاق شمولی با جریانش یصلحن یکون مانعن ان حکم العقل به تغییر بین افراد. چون اطلاق شمولی میگه که این فرد عالم که عالم فاسق باشه، این فرد بله مثل بقیه افراد نیست، از نظر ملاک این محذور و مفسده داره. چون محذور و مفسده را در او اثبات میکنه، پس اثبات میکنه که در اینجا تغییر عقلی ثابت نیست. اطلاق بدلی متوقف بر عدم المانع من التغییر العقلی هست، ولی در نایه اطلاق شمولی این تغییر و عدم المانع وجود نداره. خب یک طرف وقتی که تعلیقی باشه، طرف دیگه تنجیزی باشه، همیشه اون طرف تنجیزی جاری میشه و با جریانش موضوع رو از طرف تعلیقی نفی میکنه. این سه تا وجهی است که مرحوم نائینی در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر فرمودن. ولی آیا این سه تا وجه تمام یا تمام نیست؟ نسبت به هر سه تا وجه اشکال شده است در کلام مرحوم آقای خویی. بله، هم در تعلیقه اجود اومده از جهت بعضی از خصوصیات و نکات در تعلیقه اجود با توجه به تقریب خود مرحوم نائینی از این وجوه، بعد از جهت بعدی از نکات عباراتی که در تعلیقه اجور اومده ادق نسبت به این قسمت هست، ولی از جهت توضیح بیشتر نسبت به اشکالات بر این سه تا وجه، خب عبارات بله محاضرات در این قسمت یا و همینطور عبارت مسواک که در اینجا اومده توضیح اکثری در این قسمت دارند.